بسم الله الرحمن الرحيم. من وصية للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. در مسئله توحید تقسیم های مختلفی شد و در بحث توحید ذاتی دلیل هایی که در این مجموعه شریف نهج البلاغه آمده است مورد بررسی بود. بعضی از استدلال هایی که در جهت توحید ذاتی به معنای بی نظیر بودن، شریک نداشتن و یکتایی به این معنا آمده است صحبت شد. قسمتی هم باقی مونده است، امشب هم حدودا اواخر وقت آمدیم، لذا به اختصار که ممکنه بعد برنامه داشته باشید، مزاحمتی با برنامه های بعدی نباشه، یک مطلب کوتاه و یک تذکر برزتون میرسد تا انشاءالله بعد از تعطیلات به فضل الهی بحث ادامه داشته باشد و بشود از بیانات بسیار بسیار شگفت‌انگیز نفیس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهره گرفته باشیم. استدلالی که در جملاتی که خوندم بیان شده است که از وصایای مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وصیت 31 و من وصیت له للحسن ابن علی علیهما السلام وصیت 31 از این شرحی که می‌خوندیم، از این ترجمه مرحوم شهیدی صفحه 300، خطاب به حضرت مجتبی علیه السلام است، ولی مشخص است که به عنوان این است که یک مخاطب خاصی برای حضرت هست و مسئله شخصیت علمی خود حضرت مجتبی علیه السلام به گونه‌ای که در ارتباط با مسئله وصایت و امامتشون هست مطرح نیست، چون مطالبی در این وصیت هست که بدیهی است، اینها جنبه تذکر برای همگان دارد و این چنین نیست که با توجه به موقعیت خاص حضرت مجتبی علیه السلام از نظر جنبه ولایت و امامت و وصایت و همون بودنشون در شمار یکی از شخصیت هایی که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم یکی از اون بزرگواران هستند، به این عنوان نیست. لذا مطالبی آمده است که این تذکر کوتاهی که عرض کردم فکر میکنم پاسخ بعضی از سوالاتی است که در این مورد پیش میاد، که قرار چنین صحبتی نبود. مثلا در همین وصیت در ابتدای این وصیت آمده، بله، عباراتی که خیلی تناسب با حضرت مجتبی علیه السلام نداره. تعبیراتی است که حالا از جهتی شاید مناسب نباشه که فعلا بخونم قسمتی از اونها رو. همین ابتدای وصیت که من الوالد الفان المقر للزمان، بعد الى المولود المؤمل مالا یدرک السالک سبیل من قد هلک و عبارات بعدی که زمینه سوالاتی هست که چطور می شود که به امام مجتبی علیه السلام حضرت اینجور خطاب کنند و به عنوان اوصاف ایشان این تعبیرها آمده باشه. حالا این نمیخوام وارد این قسمت بشم. مثلا جمله‌ای که نمیخواستم از کرده باشم از باب همین که یکم بیشتر باید بازش کرد در مقام پاسخ، که در همین تعابیر آمده الی المولود کذا و کذا و عبد دنیا و تاجر الغرور و غریم المنایا. طبیعی است که این صفات در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام هیچ بچی نداره، که و عبد دنیا، نتیجتاً همین میشه که گرچه به حضرت خطاب شده و فرمودن من الوالد الفان الى المولود کذا، ولی این مولود به عنوان توجه به موقعیت امامت و مسئله امامت و جهات مربوط به شخصیت امامتشون نیست، منهای این جهت هست، این معنا لحاظ نشده و نتیجتاً در ضمن این بیانات شریفه‌ای که هست اگر چنین سوالاتی پیش بیاد به نظر می رسد که پاسخش این کلمه‌ای باشه که بعد رسید. در هر حال در این قسمتی که خوندیم دیگه بعضی گفتن، بله، ولی ظاهرش اینه که در موارد دیگه هم هست که مخاطب حضرت مجتبی علیه السلام هستن که مشخصه بعضی از موارد. اینجا همینطور که فرمودید، بله، اینم گفته شده، این احتمالم داده شده، ولی همینجا اینجور آمده که و من وصیت له للحسن ابن علی، بله، این عنوانی است که مرحوم سید داده. بله، پس بنابراین با توجه به این که همین عنوانی که مرحوم سید این عنوانو دادن، اگر کسی سوال بکنه بالاخره سید است و جمع کننده این کلمات است و در جهت این که مخاطب کیست قاعدتا تحقیق و بررسیشونه داشتند و نظرشون این شده. به نتیجه کسی اگر بگوید ما هم فکر میکنیم که مطلب همینه، اون وقت اینا جوابش چیه؟ در این صورت جواب میشه که مخاطب به عنوان یک انسان معمول مورد نظر گرفته شده، نه به عنوان شخصیتی کذایی.
جنبه
بشری امام میگم. بله، نه اون جنبه خاص ولاییشون. به ذهن میاد که حالا که صحبت شد مواردی اینجور داریم، مثلا در ارتباط با حدیثی که هست که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میشه که ایشان به خادمشون فرمودن اون حدیثی که از پدرم دارم و به صورت خاصی نگهداریش میکنیم بیار. یه مقدار گشت و بعد گفتش که پیداش نمیکنم. مثلا فرمودن نه پیدا کن که این حدیث بله در نزد من عزیزتر است یا بمانند. شاید تعبیرانم تعبیر چیه؟
تعدلو
بر بله بمانند تعدلو اندی الحسن والحسین. حالا حدیث همینه که مثلا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. حدیثم این. حالا می فرمان که تعدل اندی الحسن والحسین. طبعا این سوال پیش میاد که تعدل اندی الحسن والحسین، این حدیث شریف. باز به نظر می رسد که پاسخش همین باشه که یعنی به عنوان الحسن و الحسینی که فرزندان من هستند، یعنی علاقه مادر به فرزند منهای این که حسن و حسین علیهم السلام چه شخصیتی در خلقت هستند، به عنوان این که دوتا فرزند عزیز یک مادر، چقدر دوتا فرزند عزیز برای مادر ارزش داره. این حدیث تعدل اندی کذا. وجود دیگه هم گفته شده یک بچهشه. در هر حال فرمودن وعلم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسوله. این بیان شریف در بحث توحید و برای اثبات توحید تنها در این وصیت حضرت تا اونجا که برخورد داشتیم هست، یعنی در مجموعه های روایی و احادیثی که داریم از بقیه معصومین علیهم السلام بنده برخورد نکردم که به این صورت ائمه علیهم السلام برای یگانگی حضرت حق استدلال کنند. تنها اینجاست و همین عبارتی که خونده شد ظهورش اینه که سه تا استدلال در این عبارت هست برای یکتایی حضرت حق. و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسولک، یک و لرأیت آثار ملکهی و سلطانهی، دوتا و لعرفت افعاله و صفاته، ستا. بعد ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. حالا چون فرصتی نیست همون جمله اول، قسمت اول تا بعد انشاءالله یه مقدار مبسوطتر با جهات مختلفی بحث بشود. تقریر استدلال این میشه که اگر چنانچه خدا را شریکی می بود و خدای دیگری می بود، خدا به معنایی که از خدا مقصود است، الله، یعنی حقیقت غنی سخی قادر حکیم حی، اگر چنین حقیقتی جز حقیقت یکتای حضرت حق دیگری هم می بود و شریک می داشت، او هم لازم بود که پیغمبر بفرسته و پیامبران بفرسته، برای اینکه خدای دیگری که اون خدا نظیر آن و شبیه این خدای مورد قبول هست دارای همین کمالاته، دارای همین خوبی هاست، هر چه تعبیر بکنیم، و اونچنون که این کمالات و این خوبی ها مستلزم آن شده که پیامبران را بفرستد، در عین اینکه جبری در کار نبوده است و نیست، اما در عین حال کاملا حکمت در این بوده است که پیامبران را بفرستد و پیامبران را فرستاده است. همون کمالات در اون اله دیگری هم که فرض بشود، فرض اینه که شبیه این و نظیر اوست، شریک اوست، همون کمالات در او هم هست. در او هم که باشه، همچنون که در این اله حکمت ایجاب میکند با کمالاتی که دارد که انبیا را بفرستد، همچنون اون اله دیگر هم حکمتش باید ایجاب کند که انبیا بفرستند، و انبیایی نفرستاده است، نیامده اند به این عنوان که از ناحیه اون خدای دیگر باشند، پس خدای دیگری نیست. لوکان لربک شریک لعتت که رسولو، ولیکن رسول او نیامده اند، ما تأتی رسولو، و چون رسول او نیامده اند پس معلوم میشه که وجود نداره، شریکی در کار نیست. این صورت استدلال. اگر گفته بشه که ممکن است او با توجه به این که این یکی چنین کاری انجام داده است، دیگر ببیند که اون چه هدف بوده انجام شده، اگر کسی این حرفو بزنه، بلی حکمت ایجاب میکرده که انبیا و رسولی فرستاده بشه، اون دیگری فرد شریک بشود، چرا انبیا و رسول نفرستاده؟ به خاطر اینکه مسئله حسادت که در کار نیستش، که حکمت در کاره، حکمت ایجاب میکرده انبیا و رسولی فرستاده بشه، اون یکی فرستاده، دیگر این دیگری میبیند که کاری که لازم بوده انجام بشه و انجام شده دیگه، انبیا و رسول فرستاده شده. مسئله این نیست که حالا او و منو به این معنا تضاد این چنین در کار باشه، حکمت خیر در این بود که چنین کاری بشه و اون دیگری کرد، به این جهت این دیگری نکنه، اگر کسی این حرفو بزنه. این هم پاسخش مشخصه که باطل این فرد. چرا؟ یک اینکه چه شد، اولا چه شد که او سبقت گرفت، وقتی هر دو در کمالات مثل هم فرد اینه دیگه، شبیه هم، نظیر هم، شریک هم، و هر دو حکمتشون هم اقتضا این جهت را بکنند. چی شد که اون سبقت گرفته باشه بعد این ببینه که کار شده دیگه، پس لازم نیست، معنی نداره، باید با هم انجام میشد. اون وقت یکی بدون دیگری، اینی که کار کنه اون یکی کار نکنه، چه شد که همین تعبیر مصطلح معمول پیش میاد که چه مرجعی در کار بود که اون این کار کرد؟ ترجیح به مرجعه و غلط. پس این فرض صحیح نیست. به اضافه اگر چنین چیزی باشه، همه اینها که آمدن اعلام کردن که الله یکیست، اله یکیست، این فرض این شد که دوتا باشه، اون یکی گفته حالا که کار انجام شده ما هیچی نمیگیم. خب یعنی واقع اینه که دوتاست، یعنی این پیامبرا همه دروغ گفتن، اون خدا هم به این پیامبرها دروغ تحویل داده که اونام دروغ بگوین. این میشه نتیجهش که، یعنی پس در واقع نه، دو تا اله هست یا بیشتر، و اون اله دوم چیزی نگفت به جهتی که گفته شد. اگر چنین باشه، هم اون اله فرستنده انبیا دروغگوست که به این انبیا گفته که بگید که یکی بیشتر نیست، دروغگوست، همین انبیا که خودشون هم فهمیدن، عادتا بود بفهمن افراد کذایی هستن، همین ها میشن دروغگو. بر اون یکی دیگه لازمه دروغ اینا را حلا مشخص کنه، یک دروغ اینا را مشخص کنه. دیگر این که به اضافه این که دروغ اینها رو مشخص بکنه، اصلا دروغ بودن خود مطلب را اعلام کرده باشه. خود مطلب دروغه، مطلب صحیح نیست. و باز به اضافه لازم میاد که چنان الهی دروغگو باشه و اله دروغگو حسابش مشخصه، بعدش معلومه که نمیتواند اله باشه، قابل اعتماد نیست و و و مشکلات دیگری که داره. پس بنابراین فرض اینه که یک کسی چنین فرض بکند که چرا نظیری شبیه شریک هست، این که رسول او نیامده است به خاطر این است که بر اساس حکمتی که هر دو حکیمند کار انجام شده و نیازی به این که او هم کار را انجام بدهد ندیده. این نه، این تالیف فاسدای بسیار داره و همینطور که بحثتون رسید. بنابراین و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسوله. اگر کسی بگوید که این اله با این کارش مانع شد که اون این کار بکنه، دیگه این کار کرد مانع شد که دیگری این کار رو بکنه، اگر این گفته بشه این یکی میشه قوی یکی میشه ضعیف، باز اونی که ضعیفه نمیتونه که اله باشه، مشخص. و در هر حال اینجوریست که این هم یک برهان روشنیست بر این جهت.
اگر گفته بشه رو که بعضی رو این خدا فرستاده از پیغمبرانی که ثابت فرستاده شدن، بعضی خدای دیگر،
خب باز بالاخره یعنی هر دو دروغگوین، اونجا یکیشون میشد دروغگو، اینجا حال هر دو شون دروغگو، چون این بعضم گفتن خدا یکی، اون بعضم گفتن خدا یکی. با این فرضا که گفتیم یکیشون میشد دروغگو، اون یکی مخواست دفاع کنه، حالا شدن هر دو شون دروغگو. بعد از بدتر شد. یک کلمه دیگه هم عرض کنیم دیگه کفایت میکنه امشب، بعد اون تذکر رو عرض کرده باشیم، که اگر کسی بگوید که این استدلال دوریست، به خاطر اینکه استدلال به رسالت انبیا شده برای اثبات یکتایی خدا. رسالت انبیا متوقف بر اثبات خداست. باز اثبات خدا هم متوقف باشه بر این، با این استدلال بر رسالت انبیا میشه بر دو. و این استدلال دوریست. پاسخ این هم مشخصه که رسالت انبیا بر یکتایی خدا توقف نداره، بر اصل اثبات خدا توقف داره، نه بر یکتایی خدا. این مشخصه که اگر خدا ثابت نشده باشه مسئله رسالت معنا نداره. رسالت خدا، انبیا، رسالت انبیا متوقف بر اثبات اصل وجود خداست. بله، اگر چنانچه اصل اثبات وجود خدا را میخواستیم از رسالت اثبات بکنیم، از نفس مسئله رسالت دور بود، به خاطر اینکه رسالت متوقف بر اثبات وجود خدا، اثبات وجود خدا متوقف بر رسالت میشد. اما اینجا چیه؟ نه، اثبات وجود از جای دیگر شده، اون مفروغننه، بحث یکتایی است. پس اثبات وجود شده. حالا که اثبات وجود شده، اونجا که دور بود آن بود. این رسالت خیر در ارتباط با یکتایی توقفی نیست، چه این که رسالت بر یگانگی او هیچ ارتباطی نداره، توقفی نداره، بر اصل وجودش. چرا؟ بنابراین توقف یگانگی بر رسالت، رسالت بر یگانگی لازم نیست. نخیر،
وحدت انبیا در هدف آیا توقف نداره بر توحید؟ وحدت ردش انبیا، وحدت انبیا بر
نه بر اون توقف نداره، بلکه حاکی از اوست،
کاشف
از اوست، حاکی از اوست، که همینی که الان گفته میشه، این خود همین استدلاله، خود همین استدلال همینه. بنابراین این شبهات این چنینی هم زمینه‌ای نداره. و این جمله شریفه حضرت یک استدلاله استواری است در جهت یکتایی حضرت حق، که لوکان لربک شریک لعتت که رسولو. خب حالا انشالله امیدواریم موفق باشیم که دعاگوتون باشیم و تا بعد از تعطیلات باز انشالله در خدمتون باشیم. اون تذکر کوتاه که همیشه عرض میکردم، مکرر در مکرر گفته شده، اینه که به سهم خودمون هر کدومون هر جا هستیم، هر جا به هر صورتی تناسب پیدا میکنه و میبینیم مناسب هست، مسئله همت بر استفاده کردن از خود قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام را، همون سفارش همه چیگی پیغمبر اکرم، این را هر جا مناسب دیدیم سعی کنیم که بیشتر تثبیت کنیم، توجه بهش بدیم. تو عوام مردم اگه باشیم به یک صورت مفیده که عوام خلق توجه داشته باشن. خیلی از جلسات هست که اون جلسات بر اساس منهای اطرت تشکیل میشه، اصلا که همین مشهد خودمون جلسات متعددی بر این اساس تشکیل میشه. نه خیر، ما به احادیث کاری نداریم، ما ایم فقط قرآن و اینها، بلکه هرچه بهتر بتوانیم تشریح کنیم، تثبیت کنیم، تبیین کنیم که خیر این دوتا با همن و از هر دو باید استفاده بشه. و در خواص هم باز این چنینه که در خواص، خب طبیعی است که هر کس که شیعه هست اینجور نیست که به اطراد بی اعتنا باشه، که معلوم در عوام هم اینجوری است. منتها گاهی بعضی در جمع همین که شیعه هستن و به عنوان شیعه هستن در این حالی حرف میزنن، اما در خواص کسی نیست که حرفشون باشه. در خواص هر کس شیعه هست و جزء حوزریاست مثلا، همچه حرفی هیچ حوزوی نداره که ما به عزت کار نداریم هیچ وقت. واقعا اینه دیگه که همچه چیزی نیست که ما کار نداریم. ولی گاهی میشه عملا به گونه‌ای در فضای رشد پیدا کردن که عملا کم توجه شدن، عملا بی توجه شدن، عملا بهایی ندادن. اینه، این رو باید یه مقدار بیشتر بهش توجه داد که خیر همت بر این جهت بشه، که اگر چنانچه همت بر این جهت بشود خیلی از مباحث مورد اختلاف خیلیش حل میشه. در این حال ممکنه که باز هم بعضی از مباحث باشه که روایات در اون قسمت یک مقدار از ابهامی برخوردار است، از تشابهی برخوردار است، خیلی نمیشود 100% و صریح مطلب رو گفت. مثل این که مثلا، از باب مثل میگم، حالا مثلا در این که روح مجرد است یا مجرد نیست، خب میبینیم اونم که اعتنای جدی به حدیث داشتن، بعضی در این حال یه مسئله گفتن که بعضی دیگر نگفتن. ممکنه که بعضی از مسائل باشه که اون چنون نباشه که کاملا از خود این برنامه مراجعه به قرآن و حدیث صریح روشن بشه، بعضی از چیزا ممکنه باشه، ولی به طور اکثر حل بشه. به طور اکثر مباحث توحیدی و معارف و مسئله حدوث و قدم و جبر و اختیار و بسیاری از این مباحث اگر اعتنا بشود به احادیث و بیانات معصومین علیهم السلام، این زمینی حلش هست. اینه که هر یک به قدر وسعمون و در جهت امکاناتمون، اولا البته اینجور باشه که به فضل خدا کار جوری بشه که بتونیم کار رو صورت بدیم، یعنی بتونیم تبیین کنیم، تثبیت کنیم. ولی آدم حرفشو بزنه بعد یه مقدار کسی خدشه بکنه، چهار تا کلمه حرف بزنه، آدم نتونه چیزی بگه، وقت مناسبش اینه که نه این کار نکنه دیگه، نکنه تا اون وقتی که این قدرت رو پیدا کنه، تا این وقتی که این حالت درش پیدا بشه و بشود به فضل پروردگار خوب تبیین کنه، تثبیت کنه، از عهده بر بیاد، از عهده بر بیاد، اون وقت این کار انجام بشه. بسیار بسیار ضرورت داره و اون وقت است که بر اساس صحیح یک حرکت درستی در مجامع علمی به وجود آمده است. این یک واقعیتی است. و ضمناً رعایت، حالا اینجا جمعی هم نیستید که من بخوام این تذکر رو بدم که اینجا خیلی زمینی نداره، اینه که ما الان میبینیم نیاز به این تذکر اینجا نیست، رعایت ادب هم هرچه بیشتر بشه، هرچه بهتر رعایت ادب و شخصیت های معروف، الا اونه که یک اشتباهات بزرگی که اساسا دیگه خیلی روشنه که چنین و چنان، اون حرف آخریست. تازه در این حال وقتی آدم بحث علمی داره سعیش بر این باشه که با مطلب برخورد کنه، این مطلب اینه، این مطلب باطله، این مطلب صحیحه، این مطلب درسته. همت بر این جهت بشه که رعایت ادب بشه، این جهت خیلی نقش داره در این که انسان موفق بشه. البته گاهی میشه به این صورت گفته بشه که این مطلب جدی جدی باطله، این حرفی نیست، جدی جدی باطله، این مطلب اصلا آقا تضاد داره با همه نصوصمون، مثلا این غیر از مسئله بدگوییه، صحبت اینه که بدگویی نباشه و مسئله رعایت ادب در ارتباط با افراد و اشخاص بشه، ویلا نسبت به مطلب وقتی مطلب گاهی اونچنانه که بایستی هم قاطع گفت، جدی بود که مطلب اینه اینه چنینه چنانه، این رعایت بشه. ولی حالا گاهی از جهتی بعضی رعایت نمی کنن، از طرفین گاهی رعایت نمی کنن، واقعیتیه که از طرفین گاهی رعایت نمیشه، یه مقدار این جهت کم بهش بها داده میشه. خیر، درستش اینه که از طرفین این رعایت کاملا بشه. حالا در خود به خود بنده، خب خیلی ما که به فضل خدا اینجور بوده که کوچکترین کلمه کسی تو نوشته ها و تو همه این نوارو که هست بررسی بکنه، کوچکترین کلمه به فضل حق پیدا نمیشه. بله، وقت میبینم از اون طرف گاهی مطلب نتونسته رد کنه، از طرف هم به یک کسی خیلی علاقمند بوده که اون چه من گفتم درست اونه، خوردش کرده از اون مطلب، از اون خود مطلب حرف به واقع جورو بوده که طرف خورد شده. اون وقت ارزم بوده شما که مطالب خورد شده، مطالب بزرگانی بوده، از مشاهیر بودن، این مطلب ابطال شده. اینم سخت به اون علاقمنده و مشکلشه. اون وقت نیومده مطلبی که گفتیم اون رو خوب بررسی کنه، ما رو از نظر مطلب ابطال کنه، خودش تموم کار، بعد ور رفته به چیزی دیگه، اون وقت چیزی دیگه. الحمدلله به فضل پروردگار هرچه ما بدی داریم در باطنه که خدا میدونه، و این نقاط ضعف ظاهری هم نبوده. بعد یک چیزی گفته که خب دیگه خود خواننده میفهمه که مطلب چه قراره، خیلی نیاز به ابطال نیست. دوزه کسی وقتی یه همچه کاری کرده بود در ارتباط با یه مقاله‌ای که من نوشته بودم و بود خودشم، گاهی هم سرابانی که با هم داریم، گفت بعد برخورد کردم، گفتم خودم مقاله تا، ولی دیدم نیاز به ابطال نداره، چون دیدم که احتیال نداره که من ابطال کنم. هر که بخونه یا اهل شعور و درک و فهم هست یا نیست، اگر نیست که خب خیلی کارش نداریم، اگر هست خودش میفهمه که چه خبره. اینه که سعی بنبرین باشه که مطلب استوار باشه، مطلب مستحکم باشه. از این که خدایی نکرده یه عباراتی که یه مقداری رعایت جهاتی درش نباشه، بایسته که صرف نظر کنن. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری حد بیشتر از این مکتب نفیس وحی که چقدر مایه افتخار است و چقدر باید شاکر باشیم که در این جهت قرار داریم، خداوند توفیقی بیشتری مرحمت بفرماید که استفاده بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.